أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این روایت از رسول اکرم است صلی الله علیه و آله که لرد و دانق من حرام یعدل عند الله سبحانه 70,000 حجت مبروره. یک ریال حرام رو انسان کنار بزنه و تصرف نکنه، ارزشش پیش خدای متعال به اندازه 70,000 حج مقبوله. و چون مال حرام اثر وضعی هم داره، لذا موارد شبهه را هم انسان باید پرهیز کنه. و یه جاهایی هم هست که دیگه چاره ای نیست، لذا باید همه ما اجازه داشته باشیم از یه حاکم شهر برای اینکه موارد مشتبه رو بتونیم تصرف کنیم تا از آثار سوء مال حرام مصون بمونیم انشاءالله. خب مرحوم آخوند در مباحث وحدت و کثرت اول مباحث وحدت رو مطرح فرمودن که در 4 فصل گذشت، 2 فصل رو هم اختصاص دادن به مباحث خاص کثرت. فصل 5 این مرحله درباره عنوان گذاشتن تقابل. ابتدا فرمودن که وحدت و کثرت اعراضی دارن، بعضی اعراضشون مشترک للوحدت و لکثرت اعراض ذاتیه، بعضها مشترکون بینهم، مثل خود وحدت. وحدت واحد، خب روشن، وحدت واحد، یعنی وحدت خودش هم متصف است به وحد. کثرت هم واحده، برای اینکه کثرت معروضش، اینو قبلا عرض کرده بودیم که کثیره، ولی خودش واحد، لذا هم وحده متصف به وحدت میشه و دروغ نیست، هم عدد آرزش میشه. شما میگید مثلا یک کثرت، یک جمع، یا تعین کثرت به عدد، شما میفرمایید که 1 5 تا، 5 تایی که متصف است به یکی بودن، یا میگید 2 تا 5 تا. اگه فرمودید 2 تا 5 تا، معناش اینه که هر کدوم از اون 5 تا یه واحدن، برای اینکه 2 مجموعه 2 تا واحده دیگه، پس یه اعراض مشترکی داره. بعضا مشترکون بین هما کل وحده، وحده از اعراض مشترک بین وحدت و کثرت. و همینطور خود اشتراک، وحدت در همه مواردی که به کار میره، وحدت مشترک معنویه دیگه، کل وحده هی سوالا اینم خواهد بینیسیم، ان الوحدت واحدتون ولی کسره ایزن تتصف و نفسها بالوحده و این کان معروضها کثیرن به ضروره. پنج تا کتاب، کتابا پنج تاست، ولی پنج تا بودنشون یکیه. یکم ول اشتراک المعنوی و کل اشتراک المعنوی و کل اشتراک المعنوی. میگن وجود مشترک معنویه، خب وحدت هم مشترک معنویه، مثل وجود میمونه. درسته که مراتبش مختلفه، مشککه، ولی بالاخره همشون در وحدت که همون حیثیت تنها بودن و همراه نداشتن و یا به فرمایش معروف آقایون عدم انقسام مشترک. پس وحدت یک معنا داره، کثرت هم همینطور. کثرت هم لفظ مشترک نیست. در همه کثرات، دو هم کثرت، سه هم کثرت، مراتب داره کثرت، ولی معناش متکثر نیست. معنای واحد داره، منتها معنای واحد مشکک. در کثرت خب تشکیک خیلی روشن‌تره، برای اینکه هر عددی بزرگتر باشه اون در کثرت جلوتره، کثرتش بیشتره. پس اشتراک معنوی و همینطور حلول و کل حلول. حلول آخوند خیلی جاها اینو متعرض شده که حلول یعنی چه، از جمله در خود اسفار، چون خیلی تعریف های مختلف برای حلول شده و این تعریف ها مورد نقض و ابرام قرار گرفت. ایشون در یه جایی می‌فرمایند که و اما الذی الهمنا الله تعالی، در همین اسفار جلد چهار صفحه 404 تا 406 جا فرمودن اما الذی الهمنا الله تعالی من خزائن علمه فی تعریف الحلول فهو ان یقال. حلول یعنی این که شیء ناعت باشه، یعنی شیء وجودش فی نفسه لغیره باشه، فی نفسه لغیره. ول حلول ای کون وجود ما فی نفسه این وجود ما لغیره، یعنی شما یه چیز فی نفسه لنفسه ندارید به نام وحدت، شما یه چیز فی نفسه لنفسه دارید مثل جسم، اما یه چیزی ندارید در عالم فی نفسه لنفسه باشه، یعنی حالت وصفی نداشته باشه. وحدت وصفه، یعنی حتما موصوف میخواد، باید بگید یه جسم واحد یا خدای واحد یا انسان واحد، معروض میخواد. لذا گفتند که هر حالی به محل نیاز داره، هر حالی محتاج به محله. پس بنابراین حلول یعنی این که وجود یک شی فی نفسه عین وجودش لغیره باشه. هم وحدت اینطوره، هم کثرت. کثرت ما نداریم یه چیزی که فقط خود کثرت باشه، کثرت، بلکه باید یه چیز دیگری باشه متصف بشه به کثرت. بگیم مثلا کتاب‌ها کثیرن، قلم‌ها کثیرن، انسان‌ها کثیرن، انسان‌های کثیر، قلم‌های کثیر و همینطور. بله، خب اونا وجود لغیره دارن، ولی نه اینکه هرچی وجود لغیره داره عرضه. گفتن که عرض و صورت نوعیه تو ماهیات اینا چی دارن؟ وجود لغیره دارن. اما حالا هرچی هم وجود لغیره داره، یا جوهره یا عرض، کجا گفتن اینا؟ یا آقا معانی که ناعتن اینا اینطورن، وجودشون فی نفسه لغیره. حالا با تفسیر این که حالا چجوری میشه لغیره باشه، آیا لغیره با زمیمه درست میشه یا لغیره حتما باید به هویت باشه؟ ملا صدرا اومد گفت که نمیشه با زمیمه لغیره درست نمیشه. اگر زمیمه باشه اون مال او نیست، همراه اوست. مال او که بشه بر او حمل بشه حتما باید وجودش به عین وجود معروضش باشه. لذا گفتن همه اینها، لذا ایشون قائل شد به اتحاد ماده و صورت. اتحاد ماده و صورت ملا صدرا نه اون اتحادی است که جناب آقای طباطبایی قائلند رضوان الله تعالی علیهم. علامه طباطبایی میفرمایند ماده برای خودش یه موجودیتی داره، یه جزء خارجیه برای جسم. صورت هم برای خودش یه موجودیت داره، اونم یه جزء دیگری است، ولی ترکیبشون اتحادیه. ملا صدرا میگه نه، خارج یک وجود واحد بیشتر نیست، ولی در تحلیل عقل تحلیل میشه به جوهر و عرض یا به ماده و صورت. ماده و صورت رابطهش همون رابطه عرض و جوهره. وجود خارجی جسم بسیطه به نظر ملا صدرا، و به حقم به نظر میاد همینه که این درسته. جسم در خارج از این جهت که فیلسوف قبلا میگفت مرکبه مثل ابن سینا، الان اونطور نیست. بله یه معنای دیگه ترکیب یعنی از اجزا، حالا یا اجزای بالفعل اونطوری که امروز در علوم طبیعی میگن، یا اجزای بالقوه اونطوری که از قدیم میگفتن که قابل قسمت از فلاسفه تا بی نهایت، اونو نمیگیم. اون انقسامی که قبلا معتقد بودن مشائین که جسم تمام وجودش ماده هست، تمام وجودش هم صورته، یعنی اگه یک متر مکعب جسم دارید، یک متر مکعب ماده دارید، یک متر مکعب هم صورت دارید، و اینا هم دوتا جزء خارجی هن. بلا سر میگه نه اینطوری نیست، جزء خارجی نیست. اینها ماده حیثیت قوه همین وجود واحده، صورت هم حیثیت فعلیت همین وجود واحده، و تمام اون هفت تا دلیلی که اقامه شده بر این که حیولا وجود داره با تفسیر مشائین، همه رو نقل میکنه و رد میکنه، میگه نه هیچ کدوم تمام نیست. اون طوری که مشائین میخواستن حیولا اثبات کنن دلیل نداره. اونی که هست اینه که یه وجود خارجی قوه هم داره، قابلیت هم داره، که ما اومدیم گفتیم این اختصاص به موجودات مادی نداره، همه موجودات ممکن اینطوری هست. این راه رو باز میکنه برای اون حرف. یعنی وقتی ملا صدرا اومد ماده و صورت رو اینطور تصویر کرد و تبیین کرد، دیگه خیلی راحت اون حرف رو هم میشه زد که به نظر میاد اون حرف حرف درستیه. بله، یا بفرمایید جمع نقیزه اینیه، بله یه برزخیه احسن. پس بنابراین حلول یعنی کون و وجود ما فی نفسه، عین وجود ما لغیره، مال هر دوشونه. یکم اضافه به ول اضافه الی المحل، چون اضافه دارن دیگه، اگه حالن پس محلی دارن. خب اگه محلی دارن پس میشن یعنی حالت وصف حال بودن خودش از مقوله اضافه است، چون حال و محل مثل بالا و پایین میمونه. امران وجودیان یعقلان من، یا بفرمایید دو تا چیز وقتی یکی در دیگری حلول کرد، از این نسبت دو تا وصف به وجود میاد. منتها یه وقت اضافه اضافه خارجی است، یه وقت اضافه اضافه تحلیلی است. در وجودی که خودش حاله به دلیل اینکه با محلش به وجود واحد موجوده، پس نسبتش میشه تحلیلی، یعنی عقل میشینه اون موصوف را از صفت جدا میکنه، بعدم میگه صفت حال در موصوفه، محتاج به موصوفه، موصوف از اون جهت که موصوفه نیاز به صفت نداره، ولو از جهت دیگه ممکنه نیاز داشته. بالاخره فرمان اضافه هم مال هر دوست، یعنی هم کثیر به اون موضوعش معروضش اضافه داره، یعنی حلول در او کرده، این میشه حال، اون معروضش میشه محل، هم وحدت. پس اضافه به محل دارن، یعنی هر دو به دلیل اینکه حالند پس با اون محلشون ارتباط دارن، و همینطور یه اضافه هم نسبت به هم دارن، چون پس یکی اضافه الی المحل و الاضافه الی الاخرى، وحدت در مقابلش کثرته، کثرت هم در مقابلش وحدته، پس یه اضافه هم بین این دوتا هست که آخون اینجا میگه تقابل هست دیگه، یعنی این متقابل با اونه، اونم متقابل با اینه. وحدت مقابل کثرته، کثرت هم مقابل وحدته. البته فصل هفتم این مرحله بحث اصلیش همینه که آیا وحدت و کثرت تقابل اصطلاحی دارن یا تقابل مثلا چجوریه، اون دیگه بحث مفصلی. اینجا فعلا اجمالا ایشون میفرماید که تقابل دارن، حالا بعد شاید از این برگردن اون یه حرف دیگه ای. اینجا میفرماید که متقابلن. مشهورم این بوده که بین فلاسفه که اینا تقابل به ذات ندارن، یعنی وحدت و کثرت نه ضدانن نه متضایفانن نه عدم و ملکه هستن نه نقیزان، ولی در این حال تقابل بالعرض دارن، برای اینکه یکیشون جزئه یکیشون کل، واحد نسبت به کثیر جزئه دیگه، و جزء و کل خودشون متضایف، جزء بدون کل نمیشه، کل بدون جزء نمیشه، جزء و کل متضایفانن، جزء بودن و کل بودن، نه جزئی بودن و کلی بودن. اینو در کتاب‌ها هم صریحا آوردن، جزئیت و کلیت یعنی جزء بودن و کل بودن متضایفه، جزء اون کله و اونم کل این جزئه، این مثل پدر پسر میمونه. زا گفتن وحدت به ما این که جزئه و کثرت به ما این که کله و کل و جز متضایفن، پس اینا متضایفن، یعنی چه؟ یعنی معروض تضایفن، نه اینکه خود وصف وحدت و کثرت متضایف باشه. خود وصف وحدت و کثرت رو میفرمایند متضایف نیست، معروف این بوده، اما بحث اصلیش انشالله بعد میاد. بله، به نحوه در مقابل اون به نحوه آخره، یعنی یکی به محلش اضافه داره یکی هم به اون مقابلش اضافه داره.
بعد میخوام چون تصور نمی‌کردیم چجوری حلول به اضافه به محل اصلا اینا متفاوت. اضافه به محل این حلوله.
بله ما همین رو گفتیم یه اضافه محل همون حلوله، منتها این عنوانش اضافه است، اون عنوانش یه حلوله، یعنی میگه هر دوش هست، هم حاله و هم چون حاله پس اضافه داره دیگه، هر حالی به محلش یه اضافه داره، یعنی لازمه یه حلوله، همون خودش که نیست. حلول لازمش اینه که میشه متضایفان. بعد فرمودن که خب اینا یه عوارض مشترکه، اما یه عوارض خاص هم دارن و بعضها مختصان، فلهو هویه بالمعنى العام. هو هویت دو معنا داره، یه معنای عام یعنی این آن باشه، در چی؟ در چیشو نگو، مطلق بذار، این اون باشه در اصل معنا که میشه حمل اولی، الانسان و انسان هو هویته. و یا اینکه نه، این اون باشه در وجود، مثل حمل شایع میگید انسان همون زاهکه، الانسان و زاه. یا نه، این اون باشه در جنس، میگیم انسان همون فرسه، یعنی جنسشون همون. یا در نوع میگیم زید همون امره، یا در کیف میگیم مثلا برف همون مثلا چلواره، یعنی در سفیدی، و همینطور در کم و وضع و عین امثال اینا. هو هویت بالمعنى العام همینا رو شامل میشه، یه هر جا وحدت هست هو هویت هست، هو هویت بالمعنى العام، در مقابلش هو هویت بالمعنى الاخصه که فقط هو هویت در وجوده. هو هویت در وجود رو بهش میگن هو هویت بالمعنى الاخص. بعضا مختصن فل هو هویت بالمعنى العام من خواص الوحده والغیریت من خواص الکسره. هر جا کسرت هست تغایر باید باشه، نمیشه کسرت باشه بعد بگیم خب این با اون یکی که کسرت رو به وجود آوردن، کسرت یعنی همین عین هم، این تناقضه، این همونه که گفتن تکرر وجود محال. تا گفتی تکرر پیدا کرده و کثرت پیدا کرده باید تغایر باشه، تا گفتی به عینه یعنی تغایری نیست، پس هم تغایر باشه هم نباشه میشه تناقض. لذا فرمودن که از عوارض خاص کثرت غیریته. حالا که رسیدن به غیریت، اون وقت می‌فرمان که غیریت هم خودش اقسامی داره، ول غیریتو اما ذاتیتون و اما عرضیه. ذاتیش و هو، چون وقت گفتی غیریت ذاتی، ذاتیات ستان دیگه، ذاتیات نوع است، جنس است، فصل. غیریت دارن در نوع، پس غیریت ذاتیتون و هی اما غیریتون فی نوع که مغایرت الانسان للفرد، و اما غیریتون فی الجنس، مثل مغایرت مثلا جسم با رنگ. کما غایرت الجسم للبیاض، کما غایرت جسم للبیاض. خب مغایرت به فصل دیگه جا نداره در مقابل اینا آورده بشه، برای اینکه اون منفک نیست از مغایرت در نو. و المغایرت به الفصل ترجع الى المغایرت به نو، زن یه قسم دیگری قسم اونا نمیتونه و ما عرضیتون مغایرت عرضی و هیه مغایرتو به امر خارج عن ذات که مغایرت زید العالم لامر الجاهل. زید و عم ذاتشون یکیه، حالا بر فرض این که همون حرف مشایین درست باشه که هرگز درست نیست، به فرض که درست باشه اون وقت این مثال درسته، یعنی معروف اینه، معروف اینه که زید و عمر جاهل ماهیتشون یک، ولیکن اعراضشون فرق میکنه، یکی علم داره یکی نداره، یکی متصف به ملکه است یکی متصف است به عدم ملکه، به جهل متصف. بالاخره بفرمان که و من الغیریت الذاتیت التقابل، غیریت ذاتیه یه بخشیش تقابله، این غیر فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، علامه طباطبایی و همینطور حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته اینا میفرمان غیریت ذاتیه یعنی تقابل. اما ملا صدرا میگه نه، غیریت ذاتیه رو بهش رسیدی، حالا بدون که تقابل هم یه نوع غیریت ذاتیه است، غیریت ذاتیه تقابله. این حالا یه بله
که عین این باشه یا قسمش باشه
خب فرق میکنه، فرق میکنه، منتها اینا بیشتر اصطلاحه، حالا باید ببینیم کدومش اصطلاحه. اگه کسی بخواد خودش اصطلاح درست کنه که اون بابش بازه، اما اگر میخوان اصطلاح قوم رو و متداول رو بفرمان اون وقت این جای بررسی داره و الا نقشی عملی در کار نداره. و من الغیریت ذاتیت التقابل و الغیریت و غیر ذاتیه، باز این تعبیرات تسمى به تخالف، غیریتی که غیر ذاتی باشه اسمش رو دارن تخالف. این بیان فرمایش جناب آخوند یا اگه شما مثلا عالم و جاهل رو، انسان عالم با انسان جاهل گفتید اینا با هم غیریت غیر ذاتیه دارن، خب تقابل که ندارن، پس چی دارن؟ میگه تخالف دارن، غیریت غیر ذاتیه اسمش تخالفه. حالا سواء کان فل امور الکلیه، در امور کلی غیریت غیر ذاتیه باشه، مثل همین کلی میگی مثلا جسم فرض کنید مکعب با جسم مثلا کره، این دو تا جسم به عوارضش فرق کرده، هر دوش مثلا جسم، یا هر دوش بفرمایید که یه نوع جسم خاصه، مثلا سنگ، آهنه، ولیکن به عوارضش مختلفه و کلی هم جسم که سنگ باشه و کره باشه، جسمی که سنگ باشه و مکعب باشه، یا در امور جزئیه باشه، ام فی الامور الجزئیه. میگیم زید غیر امره، زید غیر امره، اما غیریتش در ذات نیست، چون هر دوشون انسانن. یا این تیکه آهن غیر اون تیکه آهنه، ولی غیریتشون در اینه که این یه شخص، این است تا اون همین شخصشون فرق میکنه. تخالف به اینه که دو چیز به یه چیزی غیر ذاتشون با هم تفرق داشته باشن. حالا میخوان اون دو چیز کلی باشن، میخوان جزئی. اما اگه جزئی بودن یه اسم خاصم دارن. والغیر به حسب تشخصه یسمى فی اصطلاح به آخر. در یه اصطلاح بهش میگن آخر. اصطلاح چرا گفتن آخر؟ خود گفتن همونطوری که بهش مثل هم میگن. دو تا چیز که شخصشون فرق میکنه ولی ذاتشون یکیه بهش میگن مثلان. این مثلان میفرمان که یه اسم دیگه هم داره، پس به حسب یه اصطلاح بهشون گفته میشه مثل، به سبب یه اصطلاح بهشون گفته میشه آخر. حالا این قسمت عبارات رو بخونیم. فعلا هم داریم نقل میکنیم فرمایشات مرحوم آخوند رو، تا بعد یه بررسی هم ممکنه که انشاءالله عمری باشه بخونیم. فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، الفصل الخامس و فی التقابل. قد اشرنا الى ان لکل واحد من الوحدت و لکسرت اعراضا ذاتیتا و لواحق مخصوصتا، کما ان لکل منهما عوارض مشترکتا بینهما و بین مقابلها. ما قبلا اینو گفتیم که هر یک از وحدت و کسرت یه عوارض ذاتی و لواحق مخصوصی دارن، همطوری که یه عوارض مشترکی دارن که مشترک از بین خودش و مقابلش. حالا اونی که مشترک بین هر دو هست مثل وحدته، هر دو واحدن. اشتراک هر دو مشترکن، مثل خود وجود میمونن، همطوری که وجود مشترک معنوی اینا هست. هر دو حالن، یعنی هیچ کدوم ذات نیستن، هر دوشون صفتن، حالت ناعتی دارن. هر دوشون اضافه به محلشون دارن، مثل قیام. چطور قیام اضافه به محلش داره؟ حال دیگه، حال اضافه داره به محلش، اینها هم به اون محلشون اضافه دارن، حال است و محل. و الی مقابله ها، به مقابل خودش هم اضافه داره، به نحو آخر. نه اون اضافه را، اون اضافه حالی و محلی فقط مال همون حال و محل، این یه نوع اضافه دیگریه و اون تقابله، که تقابل. فکما ان من العوارض ذاتیت للوحده الهویت بالمعنى العام، همطور که از عوارض ذاتیه وحدت هویته، این هویت که میگیم بالمعنى العام، یعنی هر جا وحدت بود هویت هست، وحدت فرق میکنه، قهرن اون هویت هم فرق میکنه. یکی از وحدت محض، مثل در حمل اولی، موضوع همون محموله، این یه نوع هویته، هویت در معنا. بله بله.
این با
نه قیام به معنای چیز هم میشه گرفت، به همون معنی که قائمه به اوست. بله، یعنی اون قائمه به اوست یعنی یه چیز قائم به نفس نیست، یعنی وجودش لنفسه نیست، وجودش لغیره. بله، همونطور که از عوارض ذاتی وحدت هو هویت بالمعنى العامه و هو خود هو الهات بالمعنى العام معنا کنید، میفرمان و هو مطلق الاتحاد و الاشتراک فی معنا من المعانی. هویت بالمعنى العام یعنی اتحاد و اشتراک در یه معنای از معانی، همونطور مطلق بذار، نگو اشتراک در وجود، نگو اشتراک در معنا، نگو اشتراک در عرضی، نگو اشتراک در ذاتی. اشتراک در ذاتی رو نگو نو، نگو جنس. در عرضی رو نگو اشتراک در کیف، اشتراک در کم. همونطور مطلق بذار، یعنی همه اینا رو بگیره. وقتی مطلق گذاشتی شامل همه اینها میشه. پس اونجایی که حمل اولی باشه شامل میشه، اونجایی که هم شایع باشه شامل میشه، اونجایی که اصلا قابل هم نیستن ولی اتحاد دارن، مثل این که میگی زید همون امر در این که انسانن، یه انسان همون فرسه در بنای این که هر دو حیوانن، همه اینا رو شامل میشه. اینو که میگه بالمعنی العام برای این که همه اینا رو در بر بگیره. یه همونطوری که از عوارض ذاتی وحدت هو هویت، مقابل هو هویت هم فمقابلها. بله؟ بله، ولی خب حضرت استاد وقتی ما میخوندیم به نظر میاد سیاق ایجاب میکنه که به خبر بر نگرده، به همونی که محوره برگرده. محور هو هویت بود. و کما من ان من عوارض من العوارض ذاتی للوحده الهو هویت بالمعنى العام فمقابلها، مقابل این هو هویت. البته هو هویت اتحاد بود، اگرم مقابل هو میگفت ما میگفتیم، ولی جناب استاد وقتی ما خدمتشون میخوندیم حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته اینو تصحیح فرمودن، به نظر میاد این بهتره از اون. اون یه اضطراره که زمین رو برگردونیم به اتحاد. فمقابله ها یعرضو، البته یعرضو درست که مقابل مذکر، عارض میشود لمقابله ها، مقابله هو هویت عارض می شود به مقابل وحدت. مقابل وحدت کثرته، مقابل هویت هم کل غیریه، مثل غیریت. غیریت عارض میشه به کثرت. نه آخه میگه که حال بفرمایید اون عوارض ذاتیه وحدت ممکنه اصلا اون چیز به همش برگرد، یعنی عوارض ذاتیه وحدت مقابلش عارض میشه به مقابل وحدت، یعنی اون عوارض ذاتیه کثرت چیزهایی هستن مقابلن. یکم که معناش این نیست که حتما باید چیزی دیگه هم باشه، همین خودش هم باشه، تنها هم باشه اشکال نداره. وقت میگه و منها، از این غیریت هست تقابل. تقابل یه نوع غیریته که حضرت استاد علامه طباطبایی میفرمایند اون غیریتی که ذاتی باشه اسمش تقابله، اما از عبارات آخوند جور دیگه استفاده میشه که غیریت خودش ذاتی داره و غیر ذاتی، و از غیریت ذاتی تقابله. حالا بعد است یه تقابله که تقسیم میشه. اینجا این عبارت اونو نمیفهمونه که ما دنبالشیم، اینجا با کلام استاد هم سازگاره، با کلام علامه هم سازگاره. و منها یعنی از اون غیریت تقابل است که تقسیم میشه به چهار قسم، یعنی تقابل سلب و ایجاب، تقابل ملکه و عدم، تقابل ضدین و تقابل متضایفین. والحمدلله الحمد لله. حالا این روز بسته اینجا. اللهم صل على محمد و آل محمد. من میشینم خدمتون بفهم. یا الله سلام علیکم، حال شما خوب؟ حاجی آقا حال شما خوب؟ الحمدلله. شما قوم تشتشی؟
بله
تقبل الله ان شاء الله.
این برهان فصل و وصل یه اشکالی از سوالی میکنید به شما، اشکال اول میشه که میفرمایید که اون چیزی که تعینات حجمی رو میپذیره، یعنی مثلا وقتی ما یه پارچه آب داریم بعد تب میریزیم داخل دو لیوان، اون تعینات حجمی دوم یا اون امتدادهای
خود جوهر جسمه،
خود جوهر جسم. بعد حالا ما سوالی که داشتیم این بود که الان بحث ما سر پذیرش انفصاله، نه پذیرش اون تعینات حجمی. یعنی اول این امتداد جسمی انفصال رو میپذیره، یعنی بعد به تحلیل عقل اون موقع میگیم خب حالا اون دوتا وقتی دوتا شدن، دوتا جسم شدن، این تعینات میپذیره.
بله.
اون موقع ما باید بگیم خود جسم که نمیتونه، باید با توجه به که امتداد و اتصاله، خودش نمیتونه انفصال بپذیره.
جوابش اینه که انفصال رو نمیپذیره، بلکه شکسته میشه. اینا تحلیلات عقله. اون جسم تقسیم میشه، تقسیم طبیعی. یعنی مثلا یه کاغذ قیچی میکنید، یه سنگ میشکنید، یه قند میشکنید، میپذیره فلسفی نیست، میپذیره عرفیه، یعنی میشکن. خب میشکنه بعد.
نه، یه بار میخواییم اون بحث
حرکت نه، شما میخواهید از قبول استفاده کنید که بس خودش باید باشه.
نه، اون یه جواب دیگه است که از طالب میفرمایید، که میفرمایید آقا بر اساس حرکت جوهری اصلا قابل و مقبول نه.
بله.
چیزی که فرمودن الان اینه. نه، این جواب ما کار نداریم. با قصد نظریه جواب دیگه از طالب میفرمایید که این جسم است که تعین اصلا فرمایشتون اینه. میفرمایید اصلا چجوری میشه بی امتدادی تعین حجم رو پذیره؟ شما میگید جسم اینجا میخواد بگید
حیولات. آره، بله. ما میگیم احسن تو، ما میگیم جسم باید خودش امتداد داشته باشه.
بله.
تا چه کار کنه؟ تا حجم رو بپذیره. برای اینکه اون حجم یک متر در یک متر کجا میاد؟ رو نقطه میاد. رو نقطه میاد.
بله. بله، قبل از اینکه بحث به حجم برسه
منفصل میشه.
آقایون تر این دارن بحث
خیلو.
میگم خود اتصال نمیتونه انفصال رو بپذیره.
بله.
حتی جوری بزنن که نابدیدگاه مشه.
درسته.
خب پس این اشکال دیگه وارد نیست. اونا میگن حیولا ما میخوایم، حیولا میخوان که بپذیره این.
بله.
پس این اشکال دیگه وارد نیست که ما بهشون بگیم آقا خود جسم مشکل ما رو حل میکنه. نه، خود جسم مشکل ما رو حل نمیکنه. مگر حرکت جوهری رو بگیم که این یک جواب دیگه
ای. نه، اونو کار نداریم. اشکال اول اینه که اتصال انفصال رو میپذیره، در حقیقت یعنی یه جسم یک متری میشه چهار تا نیم متری.
نه.
یا هشت تا نیم متری.
یک جسم یک متری
میشه هشت تا نیم متری. هشت تا نیم متر در نیم متر میشه یه. بعد این تقسیم میشه. خب این که تقسیم میشه میپذیره یعنی چی؟ آیا این پذیرش عقلیه یا پذیرش عرفیه؟ این که میشکنه، خب بله میشکنه. اگه از پذیرش معنای عقلیشو میخوای، این اول الکلام که معنای عقلیش یعنی خودش هم هست، قابل باید با مقبولش چیه؟ جمع. ما میگیم آقا شکستنه. شکستن یعنی چه؟ یعنی از بین رفتن اون اتصال. انفصال معناش همینه. انفصال
این هم حرکت جوهری؟
نه نه نه، اصلا قابل به حرکت جوهری نشید. یعنی ما شدیم مع ابن سینا و داریم با نظر ابن سینا داریم نگاه میکنیم به این که این جسمی که یه حب قند بود با این قند شکن شما چه کارش کردید؟ دوتا نیمه کردید. اونی که محقق شده انفصاله، یعنی زوال اتصال، نپذیرفتن یه چیزی. اگه پذیرفتن بود اون وقت شما باید میگفتید قابل باید با مقبول جمع بشه و اونی که تو ذهن آقایون بوده همین بوده. چون باید قابل وقتی میخواد مقبول رو بپذیره خودشم باشه، اون وقت میگفتن اون جسم و اون اتصال و اون شخصیتی که داشت که نمیتونه اینو بپذیره، پس باید هیولا باشه. ما میگم آقا انفصال یعنی زوال اتصال، پذیرش در کار نیست. اگه میگید پذیرفت از در عرفی درست. وقتی اینطوری شد پس هیولا اثبات نمیشه. یه جسمی داشتید حالا شده دوتا جسم.
نه آخه شما اینطوری نمیفهمید، یعنی جواب دیگه هست. شما میفرمایید که خود جسم میپذیره، میفرمایید جسم تعینات میپذیره.
بله ما درسته دیگه گفتیم انفصال یعنی چه؟ یعنی شده دو تا مثلا نیم متری. این یه متریه شده دو تا نیم متری.
فکر میکنیم حالا گرفتیم. میخواید بفرمایید این اونجایی که قابل و مقبول داریم جسم و حجمه.
بله.
اونجایی که شما دارید دست میزنید قابل و مقبول
نیست. بله.
ببخشید. در مورد اعتباریات اقلایی.
بله.
در مورد ملکیت و زوجیت.
بله.
این منجر به غیر واقعگرایی تو امثال حقوق نمیشه که میگید نه
نه آخه حقوق نه خیر. بله آخه ببینید در حقوق واقعگرا اگر ما یه حق طبیعی قائل شدیم، مثل اینکه میگیم خدا به دلیل اینکه خالق بر چیز حق داره، بر مخلوق حق داره، این حق حق اعتباری نیست.
نه نه مثلا ملکیت رو ما انتزاع کردیم واقعا، یعنی آیا میتونیم مثلا یه شخصی که دزدی میکنه بهش بگیم ملکیت داره، هیچ ارتباطی با واقع نداره و فقط اون به خاطر اهداف اقلاییه، ایش واقعیتی ارتباط با واقعیت نداره، اینجور میتونیم
بگیم؟ بله ببینید همش البته اگر بخواهد اعتبارات اقلایی اقلایی باشه باید متکی بر یک حقایقی باشه. این درست
هست. اینجور نیست که بگیم که در مقابل اعتبار عقلی قرارش بدیم و اعتبار وهمی.
چرا؟
منشه انتظای
خارجی ندارد. چرا؟ خودش و خارجیت نداره ولی منشه انتظای خارجی داره. ما اینو میگیم.
اقلایی که میگیم نداره؟
نه میگیم خودش واقعیت نداره.
منشه انتظای
ولی یک منشه انتظای هم نمیگیم. منشه انتظای واقعی هم نداره. پس چی داره؟ یک علت واقعی داره. منات واقعی داره. همین که میفرمایند در اصول احکام تابع مصالح و مفاسد چیه؟ واقعی. احکام همه آقای میگن اعتباریه، درستم میگن، یعنی وجوب صلات از وقتی اومد واجب شد، یه چیزی نبود که پیغمبر که مبعوث شد بشه واجب. شرب خمرم از وقتی که حرمتش آمد حرام شد، تا پیغمبر مبعوث شد یا اصلا از اول از روز اول خلقت چی باشه؟ حرام میشه. نه هر وقت حکمش بیاد حرام میشه. تا حکمش نیومده هر کی خورده نوش جونش خورده.
اینجوری نیست که هیچ ارتباطی با عالم واقع نداشته باشه.
نه خیر، حتما اغلایی که هست یعنی ملاک واقعی داره. اغلایی یعنی این که ملاک واقعی داره، منات واقعی داره، اما خودش واقعیت نداره، خودش اعتباری، برخلاف امور واقعی که اونا خودش واقعیت داره.
مثلا اینکه میگیم منشه با ملاک چه فرق میکنه؟ مثلا توی عقل میگیم که منشه خارجی داره ولی اینجا میگیم منشه خارجی نداره ولی ملاک، مثلا این چه فرقی بین منشه و ملاک؟
برای اینکه وقتی شما مثلا تحلیل میکنید یک انسان رو، مثلا زید رو، به انسانیت و تشخصات. این انسانیت هست، انسانیت یه چجوری هست؟ انسانیت یه لابشرد. لابشرد یعنی چه؟ یعنی خالی، خودش خالیه دیگه، ولو اینکه خالی میشه توش یه چیزی قرار بده دیگه. روزا میگن لابشرد یجتمع مع الفشر. پس میگن آقا خود همون مقسم تو اقسام هست. خب اگه خود مقسم تو اقسامه، میگیم اون حالت مقسمیش که کی مقسمه؟ اون وقتی که خصوصیات اقسام باشه نباشه، اون یک اعتباره، اون واقعیت نداره. اما این با وصف خالی بودن، با وصف خالی بودن واقعیت نداره، اما منشأ انتظار داره. منشأ انتظارش چیه؟ اون فرده، اون فرده همین مقسمه هست، اما بدون وصف خالی بودن. اون وصف خالی بودن رو نداره، ولی خودشه ها، و الا تقسیم غلطه. معنای تقسیم اینه، معنای کلی طبیعی اینه که در فردش هست، و معنای فرد اینه که فرد اونه، یعنی اونو حقیقتاً بر این حمل میشه. یعنی زید حقیقتاً انسانه. کدوم انسانه؟ اون انسانیه که هیچی نداره ها. اون انسان هیچی ندار که کلیه حمل میشه بر چی؟ بر زید. خب اینجا میگیم چی؟ اینجا میگیم منشأ انتزاع داره. ما به ازان باز میگیم نداره، ولی منشأ انتزاع داره. یعنی ما به ازایش یه انسان به شرط شیعه، ولی انسان به شرط شیعه منشأ میشه برای انتزاع انسان خالی، لا به شرط خالی. نه، ماهیت مهمله اعم از اونه. ماهیت مهمله یعنی ماهیت دیگه،
ذاتش.
بله، مرحوم اصفهانی، و اون درسته و کلی طبیعی هم همونه.
کجا اصفهانی مهمله رو در مقابل لا به شرط مقسمی میگه؟
مقسمی؟
بله بله.
ما همین رو عرض کردیم.
نه،
ایشون سوال کردن آیا ماهیت مهمله همون لا به شرط مقسمی؟ عرض کردم نه.
نه، بعد فکر کردم شما میخواید بفرمایید مهمله و مقسمی، یعنی مهمله مقسمه بلا مقسمیه.
مهمله نخیر، مقسم برای مقسمی. بله، مهمله به یه معنا درستم از اگه کسی بگی مهمله مقسم برای مقسمیه. چرا؟ چون مهمله مهمله از حیثی، از ملاحظه شروط مهمل از اینه، در حالی که مقسم نه. مقسم، مقسم بودنش به اینه که چی باشه؟
لحاظ شده مقسم،
لحاظ شده.
یعنی اون موقع دیگه
پس اون میشه اعم، یعنی و چون اعمه پس در عرض هم لازم نیست باشه.